بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما در محور سوم بود، بررسی سندی روایت صدیر بود، ضبطش هم به فتح نه به ضم. صدیر صیرفی، خب عرض شد که این روایت صدیر را مرحوم کلینی نقل می کند و مرحوم صدوق. روایتی را که مرحوم کلینی نقل می فرمایند فقط در سندش یک مشکل هست و اون صدیره که مختلفون فیه، ولی بعضی ها توثیقش میکنن و محور بحث ما فعلا همین بررسی رجالیست و در ارتباط با صدیر. اما سند مرحوم صدوق علاوه بر صدیر یه مشکل دیگه هم هست و آن احمد ابن هلال ابرتائیه، که انشاءالله اینو ما امروز باید بحث کنیم که تمام کنیم و برسیم به روایات دیگر از غیبات انبیاء دیگر. نسبت به کتاب محبت کنم خوبی، نسبت به صدیر صیرفی عرض شد که روایات هم در مدح اوست و هم در ذم او. روایات مادهه اشکال سندی داشت و بعضن اشکال دلالت متنی هم، یعنی اشکال دلالی هم داشت. اما روایات زامه را عادهه، چند تا روایت را مرحوم آقای خویی نقل فرمودن و فرمودن که این روایت هم از نظر سند ضعیفه. روایت اول روایت صدیر عصیدتون بکل لون، که هم از نظر سندشون ایراد گرفتن و از نظر دلالت هم فهمودن این اصلا دلالت بر مذمت ندارد، این احتمالا مدحه. روایت دوم که امام نامه هاشون رو زد زمین، اینا درخواست قیام کرده بودن، فرصتیست و امام نامشون رو زدن زمین، فهمودن که انما، مگه نمیدانن انه انما یقتل السفیانی، اون ولی امری که قیام میکند من نیستم، اون نیست که سفیانی رو میکشد، یعنی امام عصره. خب این هم آقای خوی میفهمد از نظر سند مشکل دارد و دلالتی بر قطع هم ندارد، چون اینها آرزو میکردن که قیام کند امام و فتنه ها و ظلم و فساد را جمع کند و گمانشون این بود که این امر به امام صادق منتهی میشه. از جهت جهلشون، نادانیشون، خب امام فهمودن نه من نیستم، اونی که دست به این کار میزنه کسی که قاتل سفیانیه. خب پس این هم دلالتی بر مذمت ایشون ندارد. بعد ایشون میفهمد که ببینید روایتی هم داریم که امام به صدیر میفهمد که وارد این جناح بندی ها و وارد این مسائل نشو. الزم بیتک و کن حلسن من احلاسه، این فرشایی که به زمین چسبیده اینجوری باش. وسکن ما سکن اللیل و النهار، تا زمانی که آرامش هست شب و روز همون روال خودش داره، تو هم روال خود داشته باش. فاذا بلغک، یعنی دست به قیام و دست به نمیدونم شرکت در تحذبات نزن. تا کی؟ تا زمانی که به تو خبر برسد سفیانی ظهور کرده است. اگر این خبر به تو رسید سریعا خودت به ما ملحق کن، چون من کرارن عرض کردم قضیه سفیانی هم تهدید هم فرصته. سفیانی ظهورش هم ناراحت کننده است و هم خوشحال کننده است. ناراحت کننده است چون دست به کشتار میزنه، خوشحال کننده است چون دیگه به ظهور امام زمانی نمیمونه. از ظهور سفیانی تا سقوط سفیانی و قتلش 15 ماه نمیرسه. 15 ماه قابل تحمل هست. امام میفهمد که باش تا سفیانی قیام کند. قیام کرد و بله فرحل الینا ولو علا رجلک، مرکب نبود، وسیله نبود، نمیدونم وسیله هوایی نبود، وسیله دریایی نبود، وسیله زمین نبود، بالاخره پاک هست، تو پیاده حرکت کن خودت به ما برسان. خب این هم من اگر یادتون باشد در بحث قیام های قبل از ظهور مطرح کردم. اینو یکی از دلائل حرمت قیام نقل می کنن و ما راجع به این روایت هم از نظر سند هم از نظر دلالت بحث کردیم. احتمالاً این قضیه شخصی است نسبت به خودشه. بله. نه خودش بالاخره. بعضی ها ظرفیت ندارن اون جریان بله ظاهرن. یکی از اصحاب امام صادق بود، خب میبینه مؤمن و تاق آسین زده بالا و نمیدونم به اصطلاح دوگمه های پیرهنش هم باز و کنار مسجد کنار قبر شریف پیامبر اکرم مشغول بحثه، با مخالفین با نواسه بحث میکنه، خیلی هم قوی بحث میکنه. بعدشون ناراحت شد، آمد سرت گوشش کرد، گفت مگر امام نفرمودن بحث نکنید؟ فرمود امام به کی فرمودن؟ گفت به من فرمودن. گفت تو بحث نکن. این ناراحت شد از این طرز مثلا برخورد، آمد به امام صادق شکایت کرد که به من اینجوری فرموده. امام خندید، لبخند زد و به این مضمون که تو با او فرق بکنی، خب من به تو گفتم تو بحث کم میاری و شکست میخوری، برای ما مشکل سازی. این نه، تو بحث گاهی به اصطلاح چی میگن تعبیر سقوط آزاد میگن چی میگن که بالاخره همینجور خودشا میندازه که انهو میخواد بخوره زمین، همین که نزدیک زمین مزد دوباره پرواز میکنه، کار میکنه که طرف کم بیاره. تو با اون فرق میکنی، یعنی تکلیف ها اینجور نیست که کلی باشد، حکمی باشد کلی برای همه. اینجا امام به ایشون میفرماد که الزم بیتک، تو وارد این صحنه ها نشو. ولی معناش این نیست که اگه زید شهید قیام کرد اونم قیامش باطله. من از این نیست که اگر مختار قیام کرد و خواب از چشم نواصب و دشمنان اهل بیت خواب از چشمشون رو بوده بود، واقعا نمیتونستن بخوابن، هیچ احساس امنیت نمیکردن، بگیم نه اینم کارش بد بود، نه کار اونا خوب بوده، قاطع نامزه کارشون خوب بود، اما اینا مختار که منتقم کارش، نه اینجوری نیست. الان ما اینو بحث کردیم، سال گذشته هم در خدمت آقایون بحث کردیم و الان شاید یک کتابی شده باشد، هر چند تغییرات دست من نرسیده اما خوب بحث شد، علمی، کاملا علمی و تحقیقی بحث شد. خب امام بله مرحوم آقایون می‌فهمید که ببینید این قضیه مؤید روایتی است که ما نقل کردیم که امام نامه هاشون زد زمین، از جمله نامه کی بود؟ صدیر بود. صدیر اینجوری فکر میکرده که بالاخره حالا که امویین لعنت الله علیهم، حالا که امویین در حال سقوط هستن، دیگه بدیلی جز اهل بیت نیست و امروز سرآمد اهل بیت جعفر ابن محمد صادق است علیه الصلوات المسلین اللهم صل. پس ایشون باید زمام امور را دست بگیره. خب این روی جهلشه، دیگه نمیدونه اون منتقم، اون کسی که زمام امور جهان در دستشه، حضرت ولی عصره. خب آقای خوی میفهمد که این روایت که من آوردم که آقا بهشون فهموندن الزم بیتک شاهده بر همونه که ایشون اینجوری تفکرش بود، اینجوری فکر میکرد که الان دیگه نوبت امام صادقه، که امام فرمود بینشین تو خونت، فعلا وارد این مسائل نشو، زمانش نرسیده. خب ببینید مرحوم آقای خوی دو تا روایت قادح نقل میکنم که هم در سند و هم در دلالت بحث میکنم، و سه تا روایت مادح، روایت مادهه، اونم مناقشه میکنه. خب نتیجه چی شد؟ خودتون نتیجه گیری کنید. نتیجه این شد که ما نه در مدحش روایت درستی داریم، ما نه در ذمش. شما همین میفرماد فتحصل مما مر انه لا يمكن الاستدلال بشيء من الروايات على مدح صدير ولا على قدحه. هیچ روایت مادحه داریم که مورد استدلال بشود؟ نه. روایت زامه داریم؟ نه. خب شما بالاخره نتیجه نظر شریف شما چیه نسبت به آقای صدیر؟ میفرماد که لکنه مع ذلك یحکم بانه ثقه، میگیم ایشون ثقه است. خب به چه مستندی؟ من جهت شهادت ابن قلوبه، همون مبنی که ازش برگشته. توثیق چی داره؟ نه الان می‌رسیم یکی یکی. من جهت توثیق ابن قلوبه، هم توثیق عامه که در مقدمه داره که ازش برگشته، این یکی. دو، و علی ابن ابراهیم فی تفسیره، علی ابن ابراهیم هم در مقدمه توثیق میکنه کسانی که ازشون نقل میکند، هر کس اینجا اسمش آمده، خب میشه توثیق عام. خب این در مقدمه فرمودن. ولا يعارض، خب حالا دو تا توثیق عام پیدا کرد، دو تا نه یکی، توثیق کی؟ علی ابن ابراهیم. خب این قلت ما معارض داریم، آقای عقیقی راجع به صدیر گفته کان مخلطا، قطعی بود، روایتش به هم بود. اینا مرحوم علامه در خلاصه نقل فرمودن و ابن داود هم نقل کرده. می فرماید که خب ببینید علامه در قسم اول نقل کرده، ابن داود هم در قسم اول نقل کرده. خب از این شما چه استفاده میکنید؟ که توثیق داره، چون علامه در قسم اول کیا نقل میکنه؟ ثقات را نقل میکنه. ابن داود درش بحثه، نقل هاشون. آقای خویی میفرماد که نه این معارض نیست. چرا؟ چون خود عقیقی که گفته مخلط خودش توثیق نداره. اذ بله فان العقیقی لم یثبت وثاقته. یک. دو، تخلیط یعنی چی؟ مگه تخلیط تضعیفه؟ تخلیط یعنی این که روایاتش که نقل میکنه گاهی معروفه گاهی شاذه، گاهی روایت شناخته شده نقل میکنه گاهی روایت غیر معروفی رو نقل میکنه، و این هیچ منافاتی با وثاقت نداره. خب تا اینجا ایشون نظرشون چی شد نسبت به آقای صدیر؟ بله؟ توثیق داره. نه این ثقه است، نه که توثیق داره، ثقه است. از چه طریق وارد شدن؟ توثیق ها. من میخوام عرض کنم که خب خود علامه هم توثیقش میکنه، همه که در قسمت اول ذکر. البته مرحوم آقای خوی توثیقات متأخرین را قبول ندارد، جهتش هم معلومه، چون توثیقات باید چی باشه؟ هم حسن باید باشه، و ان حسن فقط میتونه معاصرین اونها باشد، قریب العصر باشد، و علامه از متأخرینه، نمیتونه. پس توثیقاتش چیه؟ حدسیه. هر جهت فرق توثیق داردشون. خب این یک نکته. نکته دیگر، طریق شیخ صدوق به ایشون صحیحه. پس خودش توثیق دارد و طریق صدوق هم به ایشون، البته در طریق مرحوم صدوق یه شخصیست حکم ابن مسکین، این درش بحث، ولی همینم آقایون هم ثقه است. پس خودش ثقه است، طریقش هم طریق صدوق هم به ایشون مشکلی نداره. از آقای ممقانی محبت کنید صدیر سیرفی را بریداستید. صدیر آقای ممقانی رحمه الله بعد اللتعی و اللتعی، بعد از بحث مفصل، واقعا حوصله داشته باشید این تحقیقات ایشون را ببینید، خیلی زحمت کشید، تمام اقوال را بررسی میکنه، بعد در آخر نظر خودشونو میدن. میفهمد تلخص من ذلك، در جلد 30 صفحه 165، تلخص من ذلك ان صدیرا امامی ممدوح، شیعه است و ممدوح و محبوب لله. این چقدر اصابه دست حرکت میکنن، خدا او را دوست دارد و خودشم محبون لأهل البیت قلبن و قالبا، هم درون و هم ظاهر، هر دو شکایت از محبت ایشون دارد. و من بطانتهم، از بطانه اصحاب خاص، و العارف فی فهم کلماتهم، یعنی اهل بصیرت بود، اهل معرفت بود، میشناخت کلمات ائمه رو و میفهمید کلمات ائمه و الحانشون هم میفهمید. گاهی مطلبی میگم منظورشون چیز دیگه است، همه رو متوجه میشون. کما یک شد داری که میاد برای سفیان ثوری ایشون خطبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد خیف رو بیان میکنه. سفیان ثوری را ببینید راجع به ایشون چی گفتن اهل سنت، شخصیت بزرگی است نزد اینها، ولی همین زانو میزنه پیش صدیر و صدیر خطبه نبی مکرم در خیف را که از بیانات حضرت امام جعفر صادق بود تبیین میکنه. بعد میفهمه که خب ببینید ایشون کلمات ائمه را میشناخت، عارف بود، محب بود. پس حدیثهو، حدیث صدیق، ان لم یعد من الصحیح فلا اقل من کونه حسنا. رد نمی کنیم. ببین علامه مجلسی وقتی که این حدیث را رسیدن در مرآت العقول در شرح کافی، همون اول چی فرمودن؟ بله آفرین حسن. ببینید مجلسی چقدر مسلطه، چقدر بر علم رجال و بالاخره روات چقدر تسلط داره که تمام این مدح و ذم و نمیدونم تمام اینا رو دیده، در آخر چی میفرماد؟ حسن. حرفی است که مرحوم مامقانی بعد اللطیه و تحقیقات زیاد میفرماد، ایشون در یک کلمه اول فرموده که حدیثه حسن کس صحیح، درست؟ بعد میفرماد که بله ببینید خود علامه مجلسی هم چیزی فرموده. ولد مرحوم مامقانی خدا رحمتشون کند، حیان و میتا، خدا ما و شما رو رحمت کند، مورد عنایت خودش قرار بدن، ولد مرحوم مامقانی که انهو تعریض دارد به پدر، خب شما چرا نگفتید ثقه؟ میفرماد ان عد المعنونی ثقه فی محله، جا دارد بگیدشون چیه؟ ثقه. اما حرفی که کی زد؟ مرحومه آقای خویی زدن دیگه، اون ثقه است. شما هم جا دارد بگیدشون ثقه است. و الحکم علیه بکونه حسنا غمتون لحق. دیدید تو بعضی پایان نامه ها حق طرف را نمیده، حقش فرض کنه ها عالی، اما نمره خوب بهش میده، حقش 20 17 بهش میده، شما میفهمید که شما حقشو ادا نکردید. این عالیه نه خوب، شما گفتید حسن حقشو ادا نکردید. بعدشون یک مقدار کنار میاد، میفهمید و مع التنزل خواسته باشیم کنار بیام با پدر، لابد من عده حسنن کس صحیح، همونی که پدر فهم. شون چی فهمدن در آخر؟ فهمدن که لا اقل من کونی حسنن کس صحیح. نتیجه چی شد؟ مشکل اولی که در سند کافی شریف و کمال الدین بود، مشکل اول حل شد، موند مشکل دوم. چیه مشکل دوم؟ آقای ابرطارق، اگر ما روایت را از خود کافی شریف نقل کنیم و اکتفا به سند کافی شریف بکنیم، مشکل بله حل شده دیگه. مشکل چرا؟ چون در سند کافی ابرطایی نیست، سندن مشکلی نداره. اما اگر خواسته باشیم به این سند هم توجه کنیم، این مشکل ابرطایی را باید به یه نحوی حلش کرد. اجمالا عرض کنم ایشون شخصیت بزرگی بود، اما خوش استقبال و بد بدرقه. اولش خوب، ظهورش خوب، پایانش متاسفانه بد. یه جوری البته میزانم چیه؟ وضع فعلی افراده قبلا هر چی بوده، به حدی که لعن از ائمه، لعن از ناحیه، از امام عسکری، از امام زمان روحی فدا، لعن توقیعات به لعن ایشون رسید و بعضی ها باور نمی کردن. مثل فرض کنید یه شخصیت، حال اسم بدونه که اسم میبرن، یه شخصیت بزرگی که مطرحه، یه دفعه مراجع معظم رهبر همه علیه چی بدن؟ بیانیه بدن. در وهله اول شوکه میشن جامعه، میگه میشه هم چیزی، نکنه نام این بیانیه ها درست نیست، نکنه اشتباه. اینجوری شد نسبت به آقای ابرتایی، باور نمی کردن. ولی بالاخره براشون معلوم شد، سقوط کرد، به هم ریخت. حالا من میخوانم براتون مطالبش را. ساعت چنده؟ ایشون مورد توجه بود، روایت زیادی نقل میکرد. بعدم اینجوری شد، لذا بعضی ها میان تفصیل میدن بین چی؟ روایات او در حال استقامت و روایت او در حال انحراف. و این روایتی که اینجا داره مرحوم صدوق نقل کرده پیداست از روایتی که در حال استقامت نقل کرده، لذا قبول داره. ببینید من کلی این مطلب را میپذیرم، کلی این مطلب، تفصیل بین چی؟ حال استقامت و انحراف. اما مشکل کجاست؟ بلند بگید تشخیصش. مشکل در تشخیصه. کدام روایت در حال استقامت بوده، کدام روایت در حال انحراف بوده؟ اگر تونستید تشخیص بدید فبیها و نعمت، و اگر نتوانستید به نظر من نمیشه به اون روایت عمل کرد. حالا این نسبت به شخصیت آقای ابرتایی. خب مرحوم نجاشی میفهمد صالح الروایه، مشکل در روایتش. یعرف منها و یونکر، در بیان کردم دیگه چند تا معنی در یعرف و یونکر، روایت معروف و روایت غیر معروف و شاذ را نقل میکنه. قد روی فیه ذموم من سیدنا ابی محمد العسکری، رویه میگه یا بله مذمت هایی از امام عسکری نسبت به اون رسیده است. بله ولا اعرف له الا کتاب یوم لینه، کتاب معروف شینه یوم لینه و کتاب نواده. خب شیخ طوسی می فرماید که سال 180 متولد شده، 267 هم فوت شده. این چقدر عمر کرده؟ 87 سال. و کان غالیان، جز غلات بود، متهمن فی دینه، در دینش اشکال داشت، اعتقاداتش. و قد روا اکثر اصول اصحابنا، این نکته مهمه، عنایت کنید، اکثر اصول 400 را ایشون نقل کرده. بالاخره نمیشه او را از دست داد. خب در تهذیب مرحوم شیخ الطائفه میفرماید که احمد ابن هلال مشهور بالغلو واللعنه، ملعونه، لعنت او هم مشهوره. و ما یختص بروایتی لا نعمل علیه، یعنی چه؟ روایاتی که آن متفرده ما عمل نمی کن. خب این روایتی که ایشون اینجا نقل میکنه از متفرداته؟ نه، این مضمونش از انبیاء دیگر هم رسیده، پس جز متفردات میتونیم، یعنی حلش مشکلی نداره. ما داریم به آخره نظر فنی و علمی بحث میکنیم، و الا در آخر اگر نتوانستیم سند را درست کنیم، فرض کنید کافی شریف هم نقل نکرده بود، همین روایت ما اخذ میکنیم. چرا؟ بله قوت متنه، مضمون قویه، نباشه بر طبق چی هست؟ شواهد داری. ما دست به ترکیب روایت نمیزنیم، فقط میخوام بحث فنی و بحث علمی بکنیم. خب در استبصار فرمودن که ایشان ضعیفون فاسد المذهب لا یلتفت الى حدیثه، اعتنا به احادیثش نمیشود، البته فی ما یختص به نقله، همون مضمون حرف تهذیبه. تهذیب فرمودن که ما یختص، اینجا باز همین فرمودن، نه این عبارت نه مضمون. مرحوم نجاشی فرمود در شرح حال محمد ابن احمد ابن یحیی فرمودن ابن الولید استاد شیخ صدوق یکی از کسانی را که استثناء کرده همین آقاست، صدوق هم تبعیت کرده است. پس از نظر ابن الولید و صدوق این آقا چیه؟ مستثناست، یعنی روایتش قبول نیست. این صدوق هم ایراد میگیره بهش. خب مرحوم آقای خویی بعد از اینکه این مطالب را نقل می کنند از کشی مطلبی را میارن که امام معصوم ایشون را طرد کرده، یه روایت مفصلی را نقل می کنن. در آخر حرف آقای خویی را ببینید، روایتی را که نقل می کنن که امام چند جا اظهار بیزاری ازش جسته، لا غفر الله ذنبه، خدا گناهش را نیاموزه، لا اقاله الله عفرته، خدا لغزش هاشو نبخشه، این در برابر ما به اصطلاح اگه تعبیرم درست نباشه استغفار میکنم دکان باز کرده، حرفای خودش میزنه، حرفای خودش هم میزنه. خب خیلی هم صبر کردیم، دیدیم نه کارش دنبال میکنه تا خداوند عز و جل او رو نابودش کرد به دعای ما. خب این شخصیست که اینجور مورد مذمته، بله ائمه طاهر قرار گرفته. مرحوم آقای خویی هم اذعان به همین داره، میفرماد لا ینبغی الاشکال فی فساد الرجل، این فاسده اما من جهت عقیدتهی، عقیدش خرابه، بل لا یبعد استفادته انه لم یکن یتدین بشیء، بیش از این بگیم بعید نیست که اصلا ایشون دین نداشته باشه. اول فهمودن چی؟ فساد عقیده، بعد فهمودن که اصلا دین نداره. و من ثم کان یظهر الغلو مرتا، گاهی چون غلو در برابر نصبه، ای گاهی تظاهر به غلو میکرد و گاهی تظاهر به نصب میکرد، على طرف نقیزه. خب میفهمد و مع ذالک لا یهمنا اثبات ذالک، مشکلی برای ما نیست، مهم نیست برای ما، اذ لا اثر لفساد العقیده او فساد العمل فی سقوط الروایه عن حجه. این مبنای آقای خویی یادتون باشه، فساد عقیده هیچ لطمی در حجیت روایت طرف نمیزن، دین نداره طرف، میگه باشه اگر صادق باشد بله حرفش قبول، حرفش قبول. نه من واقعا نمیدونم. بعد وثاقت الراوی، شما اینجوری بگید آخون هایی که بعد از این که ثابت شد راوی ثقه است، فساد عقیده یا بیدینیش تأثیر نمیذاره. خب ما صحبت سوال من در همین جاست که این وساقتش از کجا ثابت شده؟ مرحوم آقای خویی مصره که ایشون ثقه است، روایتش هم قابل قبوله. والذی یظهر من کلام النجاشی، از کلمات مرحوم نجاشی استفاده می شود که ایشون صالح الروایه است. از این که فرمودن صالح الروایه، ما استفاده وثاقتش می کنیم. علم شد؟ نگفتن ثقه، گفتن صالح الروایه. این در اصطلاح نقل روایت ثقه است. ولا ينافيه قوله، آقای نجاشی فرمودن که یعرف و یمکن، بعد مشکل نیست، چون هیچ تنافی نیست بین وثاقت طرف و روایت امورا منکرا. طرف ثقه است، شذوذی هم نقل میکنه، نقل شذوذ مال خودش نیست، این راوی ازش نقل میکنه، اون مشکل داشته، نباید ایشون نقل میکرده، الان نقل کرده، ولی میگن ناقل کفر، بله کافر نیست که. پس ایشون اگر یونکر، این روایت منکرم نکرده باشد، مشکلش از خودش نیست، ناحیه اون کسی که ایشون بهش نقل کرده است. خب مرحوم آقای خویی بنا گذاشته که ایشون رو تاییدش کنه، همه اشکالات را دفع میکنه. بعد میفهمد که علاوه بر این در اسناد کامل زیاد هم اسمش آمده. اینم توثیق عام است. بله، علاوه بر این باز در اسناد تفسیر قومی هم آمده است، اینم شاهد. علاوه بر این تفصیل شیخه بین ما رواه حال الاستقامه و ما رواه بعدا، شیخ رد نکرده به طور کلی، حال الاستقامهش قبول کرده. فانه لا يبعد ان يكون فيه شهاده، میگه همین فرمایش شیخ الطائفه این شهادت است. به چی؟ به وثاقت ایشون نسبت به حال استقامش. فانه ان لم يكن ثقه، اگر در این دوران ثقه نبود که عمل به روایتش معنا ندارد. خب لم يجد عمل به روایت حال استقامت ایضا. خب ابن الغزائلی که یه حرفی داده است، شما نصب به ایشون چی میگی؟ میفرماید که ابن الغزائلی توقف کرده از در احادیث ایشون مگر روایتی که ابن محبوب ازش نقل میکند. بله، بعد آقای علامه گفته روایت تو پیش من عندي غیر مقبوله، شیخم که تفصیل داده است. آقای خوب میفرماید که تفصیل ابن الغزائلی همون حرف شیخ طوسی است. و الا فلو کان الرجل ثقه او غیر ثقه، یه طرفش کنید، اگر ثقه بود یا غیر ثقه بود، چجوری میاد خود ابن الغزائری میگه که فقط روایتی که از ابن محبوب نقل میکنه؟ خب اگر ثقه نیست، چه از ابن محبوب باشه چه از غیر ابن، اگر ثقه است چه از ابن محبوب، چه از یه تفصیل ایشون خیلی معنا ندارد. خب نتیجه چی شد؟ آیه خویی رحمت الله علیه می فهمد والمتحصل یا فالمتحصل ان الظاهر ان احمد ابن هلال فقه. شما این نامه امام رو ببینید، مراجعه من دیگه چون نمیخوام خواستم بحث جمعش کنم، این جلد دو صفحه 356 و به تنقیح المقال مراجعه کنید، مفصلتر میاره اظهار براءت امام از ایشون. در آخر آقای خویی میفهمد که ظاهر این است که ایشون ثقه است، غایت الامر نه فاسد العقیده. خب باش، مشکل اعتقادی داره. و فساد و دوباره این تکرار که این مبنای آقای خویه، و فساد العقیدتی لا یضر به صحت روایاته، عقیدش فاسد باشد هیچ ضرری به صحت روایاتش نیست. الا ما نراه مبنای ما من حجیت خبر ثقت مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ میگن به بنده خدا گفتن گفتم که این مطلقات لمعه رو فهمیدی؟ گفت مطلقا نفهمیدم. حالا اینجا این مطلقا متوجه شد منظورشون چیه؟ این مبنای ماست، این مبنای مرحوم آقای خویی، که طرف اگر در لسان و لهجه صادق باشد روایاتش قبول است، حتی اگر فاسد عقیده باشد. لذا خیلی از اهل سنت را مرحوم آقای خویی روایاتشون را اخذ میکنن. خب طریق صدوق چی؟ طریق صدوقم به ایشون مشکلی ندارد. خب ما اگر باشیم و مبنای ما رو آقای خویی، حتی این روایتی که در کتاب کمال آمده، این ما چه میکنیم؟ مشکلی ندارد. به نظر ما هم روایت مشکلی ندارد، اما نه از طریق و مبنای مرحوم آقای خویی نسبت به این شخص. این شخص خیلی وضعش ولی خرابه، این ما نمیتونیم بگیم ثقه است، ولی روایت را قبول میکنیم. والحمدلله رب العالمین.